عراق و اصلا سینماهاشون یه جوری رونق گرفت و این میگم تاثیرگذاره. این به واسطه خب این تجربه‌ایه که خب این آدما با خودشون بردن برای اونا انجام دادن دیگه. یه خورده قدر بچهای پشت دوربین اینجا نمیدونن، چون بچهایی که دارن کار فرهنگی میکنن اینجا و دارن، ببین اینا نه کارمندن، یعنی بچه سینما رو میخوام بگم کلن، یعنی نه جایی حمایتی میشن، نه ته حمایتشون یه بیمه ساده است. یعنی هیچ اتفاقی
باید بکنن، یعنی اگه خواسته تو الان تو وزیر ارشاد تازه نفس دوباره آمده مشغول شده، اگه بخوای با ایشان درد دل کنی و خواسته تو مطرح کنی،
ببین درد و دل قطعا این مدلیه که خب ببین رسیدگی به وضعیت زندگی، خب خیلی ما ببخشیم، ما مثلا صدا بردار داشتیم که حالا بچه‌ها میدونن، من حالا اشاره نمی‌کنم، مثلا صدا بردار داشتیم، بحث مالی یه اتفاق ناگوار براش افتاده. خب چرا باید یه صدا بردار با انگیزه با تجربه ما یه اتفاق مالی ساده زندگیشو اصلا نابود کنه؟ منظورا خیلی، حالا میگم صدا بردار، خیلی بازیگر تمام، چون ما تعداد پروژه‌مون تو سینما مثلا 60 70 تا فیلم سینمایی در سال بخواد ساخته بشه، چقدر می میتونن اینا مثلا مایحتاج زندگیشون هر کدومشون بتونن؟ خب خیلی، هم بازیگر زیاد داریم هم عوامل پشت دوربین. این مدلی که اینا دستمزد درست رو نمیگه، من همین فیلمی که الان عرض کردم خدمت شما مثلا توی کردستان عراق، من دستمزدی که گرفتم تازه دستمزد واقعیت این مدلی بود که یه متوسط نسبت به اگر
می‌خواستن
از جای دیگه مثلا دارم میگم اگه کشور مثلا هالیوود می‌خواستن بیارن با 10 برابر اونو میدادن.
درست.
کاری که ما براشون کردیم یه چیز متوسطی که خودمونم یعنی واو اینا نبود، من با اون دستمزدم یه اتفاقی تو زندگیم افتاد مثلا
چند برابر دستمزد
مثلا من دو ماه اونجا کار کردم اندازه واقعیت مثلا یه 8 ماه توی کشور خودم، ولی چرا باید اینجوری باشه؟ ببینید بحث،
ببینید یعنی تو دیگه هم میشه سوال مطرح کرد، این که چرا ردبندی برای پرداخت در سینما بر اساس پرآوازگیه نه بر اساس تخصص. همین الان به ذهن من رسید، یعنی شما ببین مثلا رضا گلزار، دیگری حالا از 10 تا دیگه میتونیم اسم ببریم، مثال میزنم برای اینکه یک کسی که اشتباه هم آمده اصلا ممکنه هنرمند و بازیگر نباشه، بیشتر یک انسان خوش چهره محترمه، برای تبلیغات خوبه، برای کارهای دیگه تبلیغ کالاهای مختلف، ولی میبینی که در مقایسه با اگر یه فیلمی با حضور ایشان باشه مثلا معتبرترین چهره جلوه های ویژه سینما ایران هم بره، این چقدر میگیره اون چقدر میگیره؟ شما بگو.
خب ندونیم دیگه، اختلاف آره ندیه.
حالا مثال میزنم، یک ابر ستاره، یک ستاره، یک جلوه،
بله
چقدر فاصله اینا؟
خیلی اصلا عجیب غریبه.
مثال بزن.
نه میگم عجیب غریبه، اصلا در حدی نیست که بخوای مثلا صحبت کنی راجبش.
اصلا میگی گفتنی نیست.
آره یه مدیوم اصلا.
خب اینو باید دریابیم.
دارم همینو میگم. من عرضم اینه که این وحشتناکه دیگه. این واقعا وحشتناکه آقا. واقعا بچه دوربین احتیاج داره. ما اصلا با جلوی دوربین کار نداریم. آقا ما میگیم که ما الان میگم نوش جونه هر کی که اون جلوی دوربین داره زحمت میکشه نوش جونش. ما اصلا کاری نداریم. یعنی بچه‌ها، یعنی واقعا توقع بچه‌ها رو دارم میگم. ولی پشت دوربین این واقعا توقع زیادی نیست که آقا مبلغ درستشون رو بگیرم. این زحمتی که چطور من تو کشور خودم اصلا، ما چون میدونیم ما آدم های بیزینسی نیستیم، ما کاسب کار نیستیم، ما بخوایم این کالا رو بگیریم اینجا واسطشیم بفروشیم آقا با دلارمون رفال، ما اصلا شب میخوابیم، ما راحت میخوابیم. چرا؟ چون اصلا دنبال دلاره و قیمت این بالا پایین دلاره نیستیم، ما داریم کار میکنیم به واسطه عشقمون، به واسطه زنده ما دیگه، این تو خونمونه. می سینما بچه‌ای که واقعا میگم تو سینما دارن زحمت میکشن سالن ساله، من خودم الان از سال مثلا 79 دارم کار میکنم. خب یه جوونه، شاید مثلا یه کودک کار بودم ولی اینکه چرا نباید بتونم یه خونه خودم داشته باشم؟ اینا چیزه، اینا کلیتی میخوام بگم که توی یه سطحی دارم کار میکنم که خب آقا جزء مثلا 5 نفر اول کشور خودم هم،
تو سینما
نمیتونم یه خونه بخرم؟ این عجب غریب نیست؟
تو سینما فقط یه عده معدود دارن پول پارو میکنن به معنی واقعی، اون کسانی که دارن فیلم مبتذل میسازن، اون کسانی که فیلم های شبه کمدی و بی محتوا میسازن، اون فوق ستاره ها و ستاره هایی که تو این قبیل از فیلم ها حاضر شدن بازی بکنن. چون میدونی الان یه سوال از آقای مهدی هاشمی اینه که چرا حاضر شدی آقای هاشمی شما با اون پشتوانه؟ ما دیشب درباره مرگ یزدگرد حرف میزدیم، الان ببین تو چه فیلمایی بازی میکنی. من مطمئنم در خلوت خود ایشان هم خجالت زده است، اما به خاطر همین مسئله است، یعنی برای اینکه اینا به هر حال یه فرصتی دارن که بتونن درآمد پیدا بکنن، بتونن خودشونو جمع بکنن. حالا نمیدونم در مورد رشته‌های تخصصی همچین فرصتی اصلا هست نیست.
حالا میدونی با این بعد میگم دیگه، هی مقایسه میکنم. من یه جمله یکی از دوستام گفت، گفت مثلا چرا این کارو میکنی، تو این کارا بودی مثلا. اون دوستم به اون گفتش که غم نان. این غم نانه واقعا یه جمله سنگینیه دیگه، چون ما از درون اون آدم هم خبر نداریم که آقا مثلا شما اون آدم دقیقه این غم انگیز آفرین، این غم انگیزه، چون شاید اون آدم ها هم غم نان دارن و ما نمیدونیم.
بله بله بله،
چی میگم، میگم این غم انگیزه. خب
بعضی غم نان رو میپذیرن، حاضر نیستن تن به ابتذال بدن. رگ خواب رو دوست داشتین شما خودتون؟
من رگ خواب دو... من کلا خود فیلم نعمت الله رو دوست دارم.
خود آقای نعمت الله کارگردانش رو دوست داشتی؟
با یعنی باشون کار میکنم، چون جزء کارگردان
همین خاطرم بود، چون با عشق کار کردی جایزه گرفتی. بشنویم صداشو. سهراب پورناظری، همایون شجریان و موسیقی فیلم رگ خواب رو شنیدید، یکی از قطعه هایی که برای این فیلم ساخته شده بود و البته بعدتر بخش هایی از صدای گفتگوهای خود فیلم رو هم میشنویم. داشتم به این فکر میکردم آقای آقا بیک که همایون شجریان، بالاخره ما وقتی صحبت میکنیم از هنر انقلاب، در همین شبهای قبلم عرض کردم که استاد محمد رضا شجریان بدون شک یکی از بازآمده های هنر انقلاب است، یعنی یکی از چهره‌های درخشان هنر انقلاب است. از همون روزهای اول که فعالیت کردن و حالا کارهایی که انجام دادن، آلبوم هایی که منتشر کردن به صورت گروهی با فضای انقلابی و اینها، تا مسئولیت های دیگر. اما رسید به همایون شجریان. من واقعا یه سوال برام هست همیشه، میگویم که استاد شجریان، یعنی اصولا شجریان، اسم شجریان، هرچند که بسیار همایون شجریان رو دوست می‌دارم، اما شما مقایسه بکنید شجریان دلشدگان و شجریان آرایش غلیظ مثلا، آدم فکر نمی کنه که اصلا جای اسم شجریان اینجا هم باشه. و خیلی حالا آسیب های دیگر، یعنی در ترانه، در انتخاب ترانه ها آقای شجریان، آقای همایون شجریان بیدقتی میکنن و حتی ترانه میخونه قافیه نداره اینها، یعنی اصلا انگاری قدر این صدا، این جایگاه، این موقعیت و این اسم رو هنوز هم نمیشناسن. یعنی به واسطه آشنایی با یک کسی، چون مدیر راوتومی فلانجاست، یه شاعرم هست، شعر بهش میده، شعر غلط میخونه، چون حالا یه قراردادی بسته شده. ایناست که شما هم اشاره میکنید آدم بهتر است کارهایی رو نکنه، تن نده به یک سری کارها، جایگاهش محفوظ تره. اما حالا بپردازیم به رگ خواب و اون تجربه پشت صحنه تا صدای خود فیلم هم بشنویم.
زنده باشید. رگ خواب یه فضاهایی داشت که باید یه طوفانی توی تهران اومده بود که همه جای سیاه و تاریک و یه طوفان عجیب غریب بود. فکر کنم 5-6 سال پیش این اتفاق افتاد. ما اونجا رو با آقای نعمت‌الله صحبت می‌کردیم، یه سکانسی بعد اون طوفانه رو تداعی می‌کردیم تو فضای میدانی، که حالا این کاراکتر خانم توی اون خونه‌ای که بود انگار اون روز بوده و اون طوفانه و اون هیاهوی شهر و تاریکی و خفگی اون اتفاقه بوده. و این یک کار چالش برانگیز بود برای ما که خب ما اینو چجوری انجامش بدیم واقعا، چون هم از لحاظ پروداکشن تولیدی کار سختی بود، هم اجرایی کار سختی بود. و این کار رو ما اون لوکیشنی که این کار رو انجام دادیم، جالب پایینش یه دونه قهوه خونه ای بود که یه سری از این آدم های داشمشتی و اینا اون پایین بودن و ما نمیدونستیم. حالا اینا ما بعدن فهمیدیم. ما این طوفانا رو دادیم، گرد و خای 10 تا فن گذاشته بودیم با خاک و برگ و طوفان و اینا توی پشت پنجره باید میومد. جلوی در این کافه هم ما نمیدونستیم این قهوه خونه است، چون درش یه خورده بسته بود، شیشه ای بود، داخل معلوم نبود. بعدا ما فهمیدیم چقدر از لاتولتای اون شهر بود. بعد سکانسی که گرفتیم دیدیم چند نفر داد و بیداد، آقا چیکار میکنید فلان، اومدن ما رو بزنن قهوه خونه. گفتیم آقا به خدا یه سکانس سینمایی ما اینجا اجرا کردیم، ولی نمیدونستیم شما اون پایین. فضای مادری بود، یه خاطره حالا رگ خواب بود.
خیلی متشکرم. رگ خواب رفت تا مرز فمینیستی شدن به نظرم، چون برخی از منتقدان حالا با این روحیه شروع کردن به برچسب زدن به فیلم که این یک اثر فمینیستیه و این حرفا، ولی واقعیت این است که فیلم فیلم زنانه است. یعنی روحیه زنانه رو نشون میده، یک زنی که به فروپاشی یا در آستانه فروپاشیه و در آستانه قهقراست، این رو نجاتش رو بیرون کشیدنش رو اون موقعیتش رو به درستی به نظرم نشون میده با یک بازی درخشان، یک مجموعه که به نظرم اینجا شناخت برعکس، حالا اشاره کردم به آرایش غلیظ و اینها، میخوام بگم این واقعا فاصله میگیره. ولی در هر صورت فیلمی بود که تحسین بسیاری از منتقدان رو برانگیخت. رگ خواب که در 35مین جشنواره فیلم فجر هم اولین بار به نمایش در آمد و نامزد 4 تا جایزه هم شد. بخشی از صدای این فیلم رو با هم بشنویم.
من تو بچگی هم اونایی بودم که میگن از دیوار راست بالا میره.
من تو بچگی از احساس گناه له بودم.
5 سالگی احساس گناه؟
همون حدود. خب من خاک میخورم و بابام دستگیرم میکرد.
چرا این حرفا رو بعد یواشکی میخوردی که بابات نگیره دستگیرت کنه؟ وقت با مامانت میزدن؟
مادرم خیلی وقت قبلش فوت کرده بود، پدرم کتک نمیزد، یکاش میزد، اگه میزد لاغل از دردش گریه میگرفت، ولی هیچی نمیکن، فقط نگاه میکرد. اول میپرسید خاک خوردی؟ بعد زور میزد تو چشم، بعد من میرفتم تای جهنم. خیلی بد بود، گاهی قا دلکه میگفتم نه تخمه خوردم یا این چیزی که باور کنی مثلا.
باور میکرد؟
نه، میگفت دروغ نکن برمیفت.
خب بخشی از صدای فیلم رگ خواب بود، ساخته حمید نعمت الله، معصومه بیات نویسنده فیلم نامه بود، لیلا حاتمی بود صداشون میشنیدید در فیلم و بازی بسیار خوبی هم داشت خانم حاتمی و بازیگر بسیار خوبی هم هست. نه
بله
دوست داریم بازی لیلا حاتمی رو در مقایسه با کیا مثلا؟
من مثلا هنرپیشه محبوبی که بخوام، مثلا خانم علی دوستی، بعد خودم مثلا خانم فرهانی، حالا گلشیفته خیلی
دوست داری.
من سال 82 اشک سرما به نظرم خانم گلشیفته فرهانی بی‌نظیر سر اشک سرما بازی درخشانی داشت. ما اونجا جلوه دستیار بودم اون جلوه بیشه. بعد
الان فکر میکنی سینمای ایران چون اشاره کردی برای نخستین بار به اینکه متخصصان ما، متخصصان حوزه‌های فنی رفتن، حالا بازیگران بعضیشون رفتن به دلایل مختلف، مثل خانم فراهانی که من بارها در بایشان صحبت کردم در برنامه مختلف، نقدهای جدی داشتیم ولی پیوسته گفتیم این هیچ ربطی به کیفیت بازیگری ایشان ندارد، یا در مورد هر کس دیگری. شما یه بازی میبینی، یه فیلم خوب میبینی، مثلا بهرام بیضایی، شما مگه میتونی بگی من واقعا توصیه میکنم، خواهش میکنم از کسایی که سینما دوست دارن، از کسایی که میخوان تاریخ این سینما رو بشناسن از نزدیک، یه بار برن با دقت مرگ یزدگرد رو ببینن، توجه بکنن که این یکی از نخستین محصولات سیمای جمهوری اسلامی ایران بوده است، و بعد ببینن این توانایی الان کجا رفته، این توانایی که تونسته قلمش تونسته روز واقعه رو خلق بکنه که هنوز سربلند بهش میبالیم، برای اینکه به امام حسین علیه السلام احترام گذاشته، یک آدمی که ما اون وقت بعضیه برای اینکه او رو دور بکنیم میگیم این هم عقیده ما نیست، واقعا خجالت آور نیست که به این بهانه ها ارتش فرهنگیمون رو دور و دورتر بکنیم به خاطر سلایق مختلف. ولی میخوام بگم که ما الان به موقعیتی توی دنیا رسیدیم به لحاظ تخصصی که خب خیلی از هنرمندای ما میرن توی فیلم های مطرح یا بازی میکنن یا پشت صحنه حضور دارن به عنوان فیلم بردار، صرف نظر از عقاید و سلایقی که دارن. جایگاه فعلی سینمای ایران رو تو دنیا چگونه میبینی؟ و فکر میکنی که آیا ما چشمنداز داریم؟ مثلا من همیشه میپرسم آیا ما میتونیم وارد بازار سینمای جهانی بشیم به طور جدی رومون حساب کنن؟ یعنی بریم کن اونجا نریم مثلا چهار تا غرفه سینمای هند و اینا رو سر بزنیم، از بنیاد فارابی دوستان میرن پول بیت المال رو میبرن اونجا، هر سال میرن به غرفه های سینما چهار تا فیلم هندی هم گاهی میخرن و یا از این دست. آیا واقعا این قدرت رو پیدا میکنیم که اونجا خودمون فیلم عرضه بکنیم، نه فقط جایزه بگیریم، فیلممون وارد، البته که آدمایی مثل اسقر فرهادی با جوایزی که گرفتن خب توجه دنیا رو یه بار دیگه بعد از کیارستمی به سینما ایران معطوف کردن، اینا میتونن مقدمه ورود به بازار باشن. درباره این موضوع مختصاتی که ما توش ایستادیم با ما صحبت کن.
ببینید من الان خدا رو شکر بیام راجع به فیلم‌های کوتاه تو همین فضایی که شما گفتین، ما الان فیلم‌های کوتاه درخشانی داریم که تو جشنواره‌های معتبر دنیا جایزه‌های زیادی میگیرن. یعنی ما الان من فکر میکنم فیلم‌های کوتاهمون یه خود جلوتر از فیلم‌های بلندمون هستن. چرا؟ چون تو اون فضای فیلم کوتاه بچه‌ها ساختار شکنی میکنن، خط قرمز ضبط میکنن، خودشونو میسازن، فیلم خودشونو میسازن، یعنی سفارشی نمیسازن، دنبال پول و تهیه و اینا نیستن. یعنی اصلا ذهنیتشون اینه که آقا ما میخوایم یه چیزی ارائه بدیم که درونیات خودمونه، دغدغه‌های خودمونه. ولی ما الان متاسفانه تو سینمای روز خودمون کسی رو نداریم، یا که مثلا دغدغه کدوم کارگردان الان مثلا دغدغه مند باشه. متاسفانه خیلی کار دغدغه من دارم، یا ممنوع کارن یا خونه نشینن یا
اینا رو
بخششون اینا.
ببین حالا من چون نمیخوام هی از یه نفر دو نفر سه نفر اسم ببریم، ولی شما میگی دغدغه، مثلا یکی از مهمترین دغدغه های ما روی کرده به هویت، روی کرده به اسطوره های ایرانی است، پیوندش به هنرهای نمایشی است. مهمترین اسمی که شما تو تاریخ ما بهش برمیخوری که اسطوره ایرانی رو با هنر نمایشی پیوند زده است، تبدیلش کرده به نمایش نامه، رو صحنه برده به ما نشون داده، یا تبدیل کرده به فیلم به ما نشون داده، بهرام بیضایی. دیگه داریم کس دیگه که در این موقعیت؟ خب او چیکار کرده؟ سالها پیش یک کتاب نوشته، یک فیلمنامه آماده، بسم الله، یعنی اون کسایی که قلبشون میتپه برای شاهنامه فردوسی شعار میدن، ما در حد مشاور الان داریم. خوشبختانه در این سالها توجه به زبان فارسی در یه جایی مثل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به جایی رسیده که یک مشاور، یک معاون پاسداشت زبان و خط فارسی اصلا مشغول به کار شده. این اتفاق خیلی خوشاینده. خب بیایم شروع بکنیم مثل روز واقعه، همچنان که به عاشورا پرداختیم با قلم یک کسی مثل بیضایی. حالا دیباچه نوین شاهنامه میپرسم از شما که صدای منو میشنوی رفیق، شما که مدیر هستی، شما مدیر فرهنگی هستی، بهت سلام میکنم. ممکنه که 30 سال 40 سال هم مثلا مشغول بودی مدیر فرهنگی، چون مدیرای ماهی اغلب جابجا شدن با هم دیگه. آیا دیباچه نوین شاهنامه رو خوندی که ببینیم ما یک فیلمنامه درجه یک داریم درباره حکیم ابوالقاسم فردوسی، حیثیت ایرانیان، چون میدونی زبان فارسی ستون فقرات فرهنگ ماست، همچین متنی داریم، همچین مختصاتی، همچین کیفیتی. به قول شما از اون چه که داریم به درستی استفاده نکردیم.
بله موافقی؟ بله. و الان که جای مثلا این خلا و کیا بیان پر کنن، چطوری پر کنن، اجازه دارن پر کنن؟ یه بخشایی هم واقعا برمیگرده به جامعه دیگه، برمیگرده به
آقای مرادی دیگه داشت صداش در اومد، گفت خیلی دور شده.
آها ببخشید من یه خورده احساس راحتی کردم از میکروفون دورشم، عذرخواهی میکنم.
خیلی ممنون که تذکر دادی.
بندر.
خب داریم با آقای آرش آقابه که یکی از چهره‌های فعال متخصص هنرمند پشت صحنه سینما ایران گپ میزنیم، خیلی هم صمیمی، خیلی شفاف و بی‌پرده با هم صحبت میکنیم. ایشان متخصص جلوه‌های ویژه هستن، از درخشش جلوه‌های ویژه در این سال‌ها برای ما گفتن و خود ما هم الان به این علم رسیدیم که سینما ایران به لحاظ جلوه‌های ویژه واقعا میتونه صادر کننده باشه دیگه. یعنی شما وقتی میری برای یه پروژه سینمایی توی کشورهای دیگر همکاری میکنی، نشون میده که ما به هر حال به درجه بالای از این موقعیت رسیدیم. اما این که یه بار دیگه میخوام خواهش بکنم بگی این که ما چگونه داریم از این قابلیت و پتانسیل و این چیزی که در اختیارمون، همون قابلیت بهتر استفاده بکنیم و راهش چیه و چگونه میتونیم ساماندهی بکنیم این توانمندی رو در خدمت بیان اونچه که میخواهیم، یعنی در خدمت سینمای متعالی، سینمای ملی، سینمای دلخواه، چگونه میتونیم؟ الان منتظر ساخته شدن چه فیلمایی هستی که فکر میکنی تا دیروز امکانش نبود؟ خب مثلا الان شب نشینی در جهنم مرحوم خاچکیان اگه الان میساخت با این جلوه‌های ویژه یه چیز دیگری میشد طبیعتاً. یا فیلم‌هایی که ما درباره به شکل فیلم فارسی ساخته شد در سال‌های پیش از انقلاب بر اساس شاهنامه فردوسی اگه الان بسازیم و این تجربه رو تکرار بکنیم، طبیعتاً با این جلوه‌های ویژه به یک موقعیت تازه‌ای میرسیم. فیلم‌های دفاع مقدسی و فیلم‌های جنگی که ما ساختیم برابری می‌کنن با بسیاری از فیلم‌های روز دنیا. حتی برخی از منتقدان، من استناد میکنم به این که گفته بودن مثلا فرض بکنید یکی از آثار اسپیلبرگ از مستندهای روایت فتح شهید آبینی الهام گرفته شده، دست کم اون سکانس، پلان سکانس طولانی و نجات سرباز رایان میگن. یعنی که تونستیم الهام بخش باشیم در دنیا. شما به ما بگید.
ما الان برای این قضیه خود مثلا میام زیر ساختام، چون واقعا ما تو این حوزه داریم شخصی عمل میکنیم، یعنی توی جلوه ویژه یه مثلا حمایتی از جایی نداریم، یعنی من شخصم، همکار من شخصت، در حالی که تو فضای مثلا خارج از این قضیه ما می‌بینیم شرکت هم تولید، یعنی زیر ساختاشون این مدلیه که یه اهمیت ویژه‌ای به این قضیه میدن، چون بالاخره ما تو هر بخش تخصصمون رو استفاده بکنیم خودمون قوی تر میشیم. یعنی باید اینو در نظر بگیریم که چون سرمایه نیست، واقعیت اینه که سرمایه تو کار ما مثلا جلوجه میده، کسی سرمایه گذار نمیاد سرمایه گذاری بکنه که آقا مثلا ما یه استودیوی بسازیم که کار جلوه ویژه تو اون استودیو
ساخت. سخت افزاری
بله.
میگی که اقل.
بله خیلی بله.
چون من یه تجربه جالبی رو داشتی برام تعریف میکردی که لذت بردم. من چون تو این شبای گذشتم همش یه مقداری با تردید صحبت کردم، اعتراف میکنم که هنوزم تردید دارم در مورد فیلم، در مورد این تجربه تازه آقای ابراهیم آتمیکی، این مجموعه حضرت موسی علیه السلام، و پیوسته میپرسم واقعا ما آیا آدم هایی نداریم که در این زمینه در ساخت این گونه فیلم ها تجربه هایی داشتن؟ خب از اونا باید استفاده بکنیم در اولویت، مگر اینکه بگیم پروژه های گیرونمون رو میخوایم تقسیم کنیم بین سینماگرانی که دلخواه ما هستن ده. مثلا خب حاتمی‌کیا هم سهمی ببره در کنار دیگری و دیگری. حالا شما برای من از واقعیتی پرده برداشتی که جالب بود، یعنی برخلاف این میگویی که در ساخت حضرت موسی علیه السلام این مجموعه تلویزیونی بزرگ به یک تجربه تازه لحاظ فنی و جلوه‌های ویژه دست زدیم. اونو برای ما تعریف کن خود.
میگم تو این فضای کل این اتفاقه یه فضای خیلی تکنیکی بوده که تمام، یعنی در واقع تمام عوامل، چون تو یه کار استدیویی این مدلیه که باید همه همدل و یعنی تو یه مسیر، یعنی یه هدف مشترکی داشته باشن که بشود اون کار رو انجام داد. و حالا پیش میاد تو فیلمایی که حالا تو فضای خارجی داره ساخته میشه این همدلی خود کمه. مثلا مثال دارم میگم، فیلم بردار کار خودشو بکنه، صحنه کار خودشو بکنه، صدا بردار کار خودشو بکنه، من کارم بندازم گردنمون بگم آقا مثلا صدای این مدلیه، شما چرا اینجوری میکنی؟
تو صحنه های بیرونی
فضای خارج فیلم ها
صحنه یه خود گسسته تره.
بله ولی تو فضای تو استدیو داری کار میکنی، خب دیگه اولا که دیگه
راه فرار نداری،
فاصله هامون هم نزدیکه، همون که بغل هم دیگه باید بشین و این اتفاق داره میفته و این خیلی جذابه. یعنی خیلی یک شروع پرقدرت به نظر،
یعنی به لحاظ روانشناسی
پشت صحنه دقیقاً این که ما همه دوست داریم که یه اتفاق خوب بیفته. یعنی و این خودش خیلی جذابه، یعنی هر کی داره تخصصش رو تو این سالها داشته توی این قضیه میاره که ما به دیتیل به جزئیات توجه بکنیم و بتونیم که یعنی یه کاری باشه با کیفیت مناسب.
خانم یوسفی اینم برای اولین بار داره گفته میشه ها، یعنی این تجربه تازه ابراهیم حاتمی کیا، برای این میگم که یه بار دیگه این نکات رو مطرح کنیم مفصل. دوستان من در فضای مجازی میتونین به نشانی تهران 360 که رادیو تهران اونجا بارگذاری میکند محتواهای خودش رو، مراجعه بفرمایید و بشنوید، دقت بفرمایید. یک پروژه عظیم داره ساخته میشه حضرت موسی علیه السلام به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا، برای نخستین بار یه تجربه شده در جلوه های ویژه که الان آقای آرش آقا بیک برای ما میخوان تعریف بکنن این تجربه تازه چی هست و چرا اتفاق افتاده.
ببین تو همون هم تو جلوه ویژه هم تو بخشای دیگه، به خاطر همین میگم، چون یه تیم ورک
همه بخشا، همه بخشا
آره به خاطر همین نه بولد باشه جلوه، چون مثلا کار صحنه درخشان و فیلم برداری، نور پردازی، وی اف ایکس، یعنی همه، چون گفتم الان چون خیلی به هم نزدیکیم همه میخواهیم که یه خروجی باشه که یعنی مخاطب وقتی فیلمو میبینه تو حس نکنه که خب این
چه اتفاقی داره میافته تو پشت صحنه حضرت موسی علیه السلام، برای ما توصیف میکنی نه عینی بشه برای رفقا.
بله میگم دیگه این مدلیه که میگم همه دوست داریم، میگم چون کار تو استودیو داره در
به لحاظ فنی، میگم
همون تو قضیه فنی میگم ما تماما، خب یه سری امکاناتی که مثلا ما تو کار خودمون داریم رعایت میکنیم که مثلا چه اتفاقاتی بیفته تو، حالا مثلا تو فضا سازی
اصلا احساسی و اینا رو کاری ندارم، به لحاظ فنی چی کار داریم، از چه تکنیکایی استفاده میکنید اونجا که تازگی داره؟
ببین تکنیکامون خیلی به نرم افزار بچه وی اف ایکس و طراحی صحنه‌مون مربوطه، با مدل فیلم برداری و نورپردازی که داره ارائه میشه و حتی خود کارگردانی،
دکور ساخته شده اونجا.
بله بله دکور، مثلا دکورای خیلی جذابی که تو ما فورگراند و مثلا اتفاق افتاده توش و
یعنی پیش زمینه رو دکورش رو ساختین، ولی پس زمینه چی؟
بله و پس زمینه داره حالا از فضاهای LED استفاده میشه و اینا. حالا میگم این خودش خیلی جذابه چون واقعیت نبوده دیگه،
یعنی ما باید منتظر یه فیلمی باشیم تو مایه های
من ده فرمان
مثلا ده فرمان خیلی اون صحنه ها رو اون صحنه ها اونا رو تداعی میکنه. خیلی خب متشکرم که این توضیح دادی، چون این تجربه است که همین الان شما درگیرش هستید. میخواستم که یه مقداری ملموس بشه برای دوستان، از پیشرفت کار هم با خبر باشن. همچنان با آرش آقابهی که عزیز همراه هستیم، خیلی صمیمانه محبت میکنه برای ما توضیح میده از تجربه های پشت صحنه‌اش در تولید فیلم های شاخص سینمایی و مجموعه های مختلف تلویزیونی. دیگه یک فیلم دیگری که همکاری داشتین چی بود؟
باقی
جیرانی بود؟
باقی جیرانی،
خفگی بود.
خفگی.
تجربه خفگی رو هم به ما میگه.
ببین خفگی هم واقعا جز فیلم های سخته، مثلا با خودم کار که تو حوزه کاری خودمون، چون کل فضاهای سرما و بارش برف و بارون و اینا بود. خب واقعیت این مدلی بود، ما اون موقعی که خفگی اومدیم کار کنیم مثلا بارش برفی نداشتیم با اینکه زمستون بود و فکر میکردیم که میشود این اتفاق بیفته، ولی این اتفاق نیفتاد و تماما به صورت میدانی انجام دادیم این کارو. و خب این کار کار سختیه واقعا، یعنی هم اجراییاتش هم طراحی کردنش اینا کار سختیه که اتفاق افتاد تو حوزه تو بخش جلوه ویژه خفگی. و خدا رو شکر خوب من از سال 90 که خودم کار کردم این تو فضاهای اتمسفری مثلا فضای برفی و بارونی تو فیلم‌ها خیلی یعنی خدا رو